ساعت 5 عصر است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر خواستار پایان سرکوب در ایران و آزادی بازداشتی های اخیر شد. وزارت خارجه ایران ارسال پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان درباره وضعیت جسمی محمد علی زحمتکش در زندان هشدار دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدیدی از سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز عنوان کرده است. بنابراین بیانیه همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بنبست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب‌ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی‌های گسترده دولتی رخ می‌دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شده. بیشتر در این مورد بشنویم از کیانوش فرید.
دستگیری پشت دستگیری، بازداشت پشت بازداشت، سرکوب و بگیر و ببند که گویا انتها ندارد. از هنرمندان گرفته تا معلم‌ها، کارگران و خانواده‌های دادخواه تا فعالان اجتماعی و سیاسی، حالا هم خبر بازداشت جعفر پناهی. به دنبال موج دستگیری ها روز دوشنبه 20 تیر ماه، جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، نیز در جریان پیگیری پرونده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد خود نیز بازداشت شد. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینما، روز جمعه 17 تیر ماه به بهانه امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند و به دنبال آن جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو نفر به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. مسئولان زندان به او گفتند حالا قرار است حکم 6 سال زندانی که 13 سال پیش صادر شده اجرا شود. طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، نیز در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که این نوع بازداشت یک نوع گروگانگیری است.
ممنوعیت‌های کاری، سفری و نوشتاری داره اجرا میشه. 20 سال محرومیت و ممنوعیت داشته. زندانش رو تدانه کرده بودن که خب الان گروگانگیریه دیگه. حدام توی همچین میتینگی بیان این کارو بکنم.
جعفر پناهی فیلمساز منتقدی است که به دنبال جریانات انتخابات 88 دو بار دستگیر شد. او بر اساس حکم دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلمنامه‌نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد. صدرا عبداللهی، تهیه کننده سینما و فعال اجتماعی مدنی، در گفتگو با رادیو فردا درباره بازداشت هنرمندان.
مسئله فکره، مسئله اندیشیدنه. ما چطور میتونیم از یه فیلمساز بخوایم یا به یه نویسنده بگیم که در این موضوع فکر کن، کنش داشته باش، در این موضوع کنش نداشته باش؟ محدود کردن به این شکل و سانسور کردن آدم ها، برخورد با این افراد به این شکل، فقط میتونه روابط ملت و حاکمیت رو بیشتر شکاف بندازه، چون همیشه کنشگرا هستن که حد فاصله ملت و حاکمیت میتونن حرف بزنن، بشنون و به هر صورت مراوده داشته باشن. وقتی این آدم ها هم دستگیر میشن، چه چیزی میمونه توی این وسط؟ و پس ما باید منتظر هر اتفاقی بمونیم.
جشنواره فیلم کن نیز روز دوشنبه 20 تیر ماه با صدور بیانیه شدیداللحنی بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران ایرانی را موج شدید سرکوب هنرمندان در ایران خواند و آن را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد. اما بازداشت جعفر پناهی تنها خبر مهم روز 20 تیر ماه نبود. بر اساس منابع خبری، ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان حمله و تعدادی را هم بازداشت کردند. از جمله با شکستن قفل در خانه ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 او را دستگیر و به مکان نامعلومی بردند. خبر دستگیری مرداد بختیاری، عموی پویای بختیاری، نیز منتشر شده است. علاوه بر این دو، به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر، سعید دامبر، برادر وحید دامبر، از دیگر جان باختگان اعتراضات آبان 98 نیز در 20 تیر ماه بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی در جریان بازداشت آقای دامبر، مادر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در زمینه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جهت استفاده در جنگ اوکراین گفت: سابقه همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه فناوری‌های نوین به پیش از جنگ اوکراین باز می‌گردد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون تایید یا تکذیب اظهارات مقام آمریکایی گفت: در این زمینه هیچ تحول خاصی صورت نگرفته است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: ایالات متحده معتقد است که ایران در حال آماده شدن برای ارائه بیش از 100 هواپیمای بدون سرنشین به روسیه است.
Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs.
به گفته آقای سالیوان، این پهپادها قابلیت حمل تسلیحات نظامی دارند و ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روسی برای استفاده از این ابزار است. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، این پهپادهای ایرانی بیشتر در نبرد حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی استفاده شده بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ایران در هفته آینده خبر داد. محمد رضا پور ابراهیمی بدون اشاره به روز دقیق این سفر، هدف از این سفر را برنامه ریزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه عنوان کرد. خبر این سفر در حالی اعلام شده است که پیشتر مانع رسمی ترکیه از سفر روز 28 تیر ماه رجب طیب اردوغان به تهران خبر داده بود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان پیشتر در سال 1397 در جریان جنگ سوریه به تهران سفر کرده بود. سازمان برنامه و بودجه کشور در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، نرخ کنونی تورم در ایران را محصول عملکرد دولت روحانی عنوان کرده و میگوید خزانه بانک مرکزی در دولت حسن روحانی طعمه آن چیزی شده که خاصه خرجی‌های سیاسی و غیر سیاسی خوانده شده. سازمان برنامه و بودجه با گسترش انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، با متهم کردن مقام‌های اقتصادی دولت پیشین به غیر واقعی دیدن درآمدها و بی‌عملی برای تحقق اهداف بودجه، مدعی است که عملکرد دولت حسن روحانی منجر به کسری وحشتناک بودجه در شرایط کنونی شده. در همین زمینه با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم پیش از این و از او در مورد انتقاد سازمان برنامه و بودجه نسبت به دولت روحانی پرسیدم که اساساً منظور این سازمان از بیان اون در شرایط کنونی چیه؟
به نظر می‌رسه که مشکلات اقتصادی و کوچک شدن سفره‌های مردم و همینطور عملی نشدن وعده‌های تیم اقتصادی دولت رئیسی سبب شده که دولت 13 به سمت فرافکنی بره و به جای اینکه توضیح بده چرا دولتی که با وعده ایجاد نظم بودجه‌ای و پولی، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و فقر زدایی سر کار اومده و اون همه وعده های پوپولیستی به رای دهندگان داده، هنوز یک سال از فعالیتش نگذشته، سبب تشدید فقر و گرسنگی و کوچک شدن سفره مردم شده. در چنین شرایطی چون توضیحی برای این ناکامی وجود نداره، کارنامه اقتصادی دولت روحانی رو به شکل برجسته‌ای سعی می‌کنن به افکار عمومی نشون بدن. از طرف دیگه باید تاکید کنم که به نظر من دولت حسن روحانی مثل همه دولت‌های دیگری که در ساختار جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کردن، به فسادها و سوءاستفاده‌های زیاد مالی دچار بود. یکی از تفاوت‌های این دولت اما با دولت‌های پیشین این بود که فعالیت سازمان اطلاعات سپاه به موازات وزارت اطلاعات که خب به هر حال نهادی دولتی بود، سبب شده بود که پرونده فسادهای اقتصادی افراد نزدیک به رأس دولت مثل پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی یا مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری در قوه قضاییه به جریان بیفته و افکار عمومی از فساد گسترده مالی و زد و بندها در این دولت مطلع بشن، اتفاقی که شاید در دولت‌های پیشین افتاده بود. در نتیجه آمارهایی که حالا سازمان برنامه بودجه با استناد به اسنادی که از و گزارش‌هایی که از دولت روحانی در دست هست مطرح می‌کنه، میتونه به واقعیت هم آمیخته باشه و چندان هم دور از ذهن نیستن.
پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی دولت ابراهیم رئیسی رو شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول دونسته و گفته بود که گرانه‌ها به این موضوع برمیگرده. اساساً چه اتفاقی میفته که دولت‌ها گرونی‌ها رو گردن هم میندازن همطور که در دولت‌های پیشین ما دیدیم؟
بله، همونطور که اشاره کردید، اساساً اینکه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ناکارآمدی و نمره منفی اقتصادیشون رو به گردن دولت‌های قبل از خودش شون بندازن به یک روتین در جمهوری اسلامی تبدیل شده. احمدی نژاد هم مشکلات رو گردن دولت خاتمی میانداخت و دولت حسن روحانی هم تا آخرین سال فعالیت دولت نخستش همواره داشت ذکر مصیبت از عملکرد دولت احمدی نژاد میگفت. منتها یک موضوع که اساساً مفقود میمونه به نظر من این هست که آنچه که ریشه همه این مشکلاته، از یک طرف ساختار ناکارآمد ایجاد شده در حوزه اقتصادی ایرانه که اساساً هیچ دولتی و حتی هیچ فرد شایسته‌ای در چنین ساختاری نمیتونه یک فعالیت پیش رو، یک سیاستگذاری مؤثر رو انجام بده و به سرعت به بخشی از همون چرخه ویرانگر اقتصادی تبدیل میشه. از طرف دیگه کسری بودجه به دلیل نبود درآمدهای ارزی و صادرات در کشور هست که خب دولت‌ها به ویژه از اوایل دهه 90 تا الان دوچارش هستند. برای داشتن درآمد و از بین رفتن کسری بودجه هم ایران نیازمند یک فضای سالم و شفاف اقتصادیه که بسترهای سرمایه‌گذاری درش ایجاد بشه، حجم تولید افزایش پیدا کنه. اما خب وقتی که جمهوری اسلامی کشور رو در انزوا قرار داده و سایه دور باطل مذاکره و تحریم سال‌هاست بر سر اقتصاد، مشخصا اقتصاد فلج میشه و با کاهش حجم تولید رشد اقتصادی منفی میشه و کشور دچار کسری بودجه میشه و در نتیجه دولت ناچار میشه به سیاستهایی دست بزنه که چاپ پول و افزایش نقدینگی جزوی از اونهاست و آثار اونها هست و به دلیل اینکه زیر ساختها هم مدام در حال آب رفتن و تضعیف شدن هستن، میبینیم که موضوع افزایش نقدینگی و چاپ پول در دولت روحانی بیش از دولت احمدی نژاد و الان در دولت رئیسی خیلی بیش از دولت روحانی در جریان هست و تا زمانی که این فضای سیاسی اقتصادی ایران یک فضای متعادل و مناسبی نشه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه بیاد یک سیاست اقتصادی درستی رو پیاده کنه.
گفتگویی بود با روشنک آستاراکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه در بیانیه نسبت به وضعیت بحرانی محمد علی زحمتکش در 14 روز از اعتصاب غذای خود در زندان عادل‌آباد شیراز هشدار داد. بنابر این بیانیه، آقای زحمتکش که در اعتراض به شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده، از 3 پیش قدرت تکلم خود را از دست داده و دچار افت شدید فشار خون شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی شدید از وخامت جسمی این عضو انجمن صنفی معلمان استان فارس، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال مدنی شده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042022112123. سپاس که با ما بودید.